مرد با شهامت از میان ما انتخاب شود و به زندگی محمد در پنهانی خاتمه دهد و اگر بنی هاشم به نزاع و کشمکش برخیزند دیه و خونبهای او را بپردازیم. پیرمرد ناشناسی در آن جلسه که خود را نجدی معرفی می‌کرد این نظر را رد کرد و گفت این نقشه هرگز عملی نیست، زیرا بنی هاشم قاتل محمد را زنده نمی‌گذارند و پرداخت خونبهای محمد آنان را راضی نمی‌سازد. هر کس داوطلب اجرای این نقشه گردد باید نخست خود دست از زندگی بشوید و در میان شما چنین کسی وجود ندارد. یکی دیگر از سران قریش گفت صلاح این است پیامبر را زندانی کنیم و از این طریق جلوی انتشار آیین او را بگیریم. شخص سومی از آن میان نظر دیگری داد و گفت باید محمد را بر شتری سرکش سوار کنیم و هر دو پایش را ببندیم و شتر را رم دهیم تا او را به کوه ها و سنگ ها بزند و اگر احیانا جان به سلامت برد و در سرزمین قبایل بیگانه فرود آمد هرگاه بخواهد در میان آنها آیین خود را ترویج کند خود آنها که از طرفداران سرسخت بت پرستی هستند او را به قتل می رسانند. این نظر هم پذیرفته نشد تا اینکه ابو جهل گفت راه منحصر به فرد و خالی از اشکال این است که از تمام قبایل افرادی انتخاب شوند و شبانه به طور دست جمعی به خانه محمد حمله ببرند و او را بکشند. بدیهی است در این صورت بنی هاشم قدرت نبرد با تمام قبایل را نخواهد داشت. این فکر به اتفاق آرا تصویب شد و افراد مورد نظر انتخاب شدند و قرار شد که آن افراد مأموریت خود را انجام دهند. به اندیشه بدخواهان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی رسید که آن حضرت مانند سایر پیامبران از مددهای غیبی برخوردار است و آن دستی که توانسته است این مشعل فروزان را از تندباد حوادث حفظ کند قادر است این نقشه را نیز نقشه براب نماید. مفسران میگویند فرشته وحی نازل شد و طی آیه 30 سوره انفال پیامبر را این گونه از نقشه های شوم مشرکان آگاه ساخت. هنگامی که کافران بر ضد تو فکر میکنند تا تو را زندانی کنند یا بکشند و یا تبعید نمایند، آنان با خدا از در حیله وارد می شوند و خداوند حیله آنها را به خود آنها بر می گرداند. به این ترتیب قرار شد کسی در بستر پیامبر بخوابد تا مشرکان تصور کنند که پیامبر بیرون نرفته و در خانه است. برای انجام این کار خطرناک فردی فداکار جز علی علیه السلام نبود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به علی کرد و فرمود امشب در جای من بخواب و آن پارچه سبز رنگی را که من هنگام خواب بر روی خود میکشم بر روی خود بکش، زیرا از طرف مخالفان توطئه‌ای برای قتل من چیده شده و من باید به مدینه مهاجرت کنم. علی علیه السلام از آغاز شب در خوابگاه پیامبر خوابید. اندکی از شب گذشته بود که 40 نفر محاصره اطراف خانه پیامبر را آغاز کردند و کاملا مراقب اوضاع بودند. اما اراده خداوند قاهر بر این تعلق گرفته بود که رهبر عالی قدر اسلام از آسیب فرومایگان در امان بماند. قوای کفر منتظر فرمان بودند که پیامبر را در خوابگاه خود به قتل برسانند. پرده های تیره شب یکی پس از دیگری عقب رفت و صبح رسید. مشرکان تصور می کردند که به زودی به هدف خود می رسند و در حالی که دست ها به قبضه شمشیر بود با شور و شوق خاصی به کنار بستر پیامبر رسیدند. در این حال علی علیه السلام سر از بالش برداشت و پارچه سبز رنگ را کنار زد و با کمال خونسردی فرمود چه میگویید؟ گفتند محمد را می خواهیم. او کجاست؟ فرمود: مگر او را به من سپرده بودید تا از من تحویل بگیرید؟ او اکنون در خانه نیست. انشاءالله در برنامه آینده فراز دیگر از زندگی پیامبر بزرگوار اسلام را خدمت شما عزیزان نقل میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمن. امروز 22 دل و سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. تبریک و تهنیت عرض می کنم. این روز خجسته را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و هرجمن با افتخار خدمتان رسیدیم. با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا امیدوارستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید. این هفته هم تحولات گوناگونی را ما در غرب آسیا شاهد بودیم. مخالفت قاطع منطقه‌ای و جهانی با طرح نجات پرستانه دونالد ترامپ درباره کوچاندن مردم غزه به دیگر کشورها یکی از موضوعات مهم بود. بحث دیگر تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و البته موضوع دیگر نپذیرفتن کمک‌های ادعایی ارتش رژیم صهیونیستی توسط مردم سوریه از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که تلاش می‌کنیم در این برنامه به مقتضای فرصت برنامه به هر یک از این موضوعات بپردازیم. دوستان از طریق سایت هم میتونین هم برنامه رو بشنوین و هم آخرین تحولات مربوط به غرب آسیا و البته موضوعات گوناگونی رو در سایت میتونین با آن دسترسی پیدا کنین که دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتون هستیم دوستان، دعوت میکنم همراه ما باشید. چنانچه در جریان هستید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در راستای حمایت‌های همه‌جانبه کشورش از رژیم صهیونیستی طرح شوم کوچاندن مردم مظلوم غزه و اسکان آنها در کشورهای عربی را مطرح کرده که با مخالفت کشورهای مختلف منطقه و جهان روبرو شده است. وزارت خارجه مصر در بیانیه از تماس‌های تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتایان عرب خود در خصوص مسئله فلسطین خبر داده. در این بیانیه آمده تماس‌های خود را با کشورهای عربی در راستای تأکید بر مخالفت با هر گونه اقدامی برای کوچاندن مردم فلسطین از سرزمین خود افزایش می‌دهیم. وزارت امور خارجه عراق هم اعلام کرده: ما فراخوان‌ها یا تلاش‌ها برای آواره کردن مردم فلسطین از سرزمینشان و ویژه از نوار غزه را محکوم و تقبیح می‌کنیم. در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده عراق مخالف هر گونه تر برای تخلیه نوار غزه از ساکنان بومی آن از طریق کوچاندن اجباری یا هر وسیله دیگر است. حزب الله لبنان هم در بیانیه اعلام کرد سخنان ترامپ تبلور آشکار اندیشه نجات پرستانه و فاشیستی است که همه ارزش‌های انسانی از جمله حق ملت‌ها درباره زندگی در وطن و سرزمین خود را تهدید می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است حق زندگی در وطن و سرزمین خود یک حق بدیهی و طبیعی مورد اعتراف همه است که نمی‌توان آن را سلب و یا به آن تعرض و یا با فشار و زور از آن چشم پوشی کرد. حتی روزنامه صهیونیستی هارتس هم در گزارشی با انتقاد از این طرح آن را غیر واقع بینانه و خطرناک توصیف کرده و نوشت که بازندگان اصلی این طرح اسرای اسرائیلی خواهند بود. این روزنامه تاکید کرده ترامپ تلاش میکند خود را به عنوان فردی معرفی کند که راه حل های بنیادین ارائه میدهد، اما این بار جاه طلبی او حد و مرزی ندارد. از سوی دیگر نتانیاهو تنها به بقای دولت خود اهمیت میدهد. اما اظهارات ترامپ درباره کوچاندن مردم غزه با واکنش های گسترده بین المللی هم مواجه شده. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده این پیشنهاد نقض آشکار قوانین بین المللی است. این سازمان تاکید کرده که چنین اقدامی برخلاف اصول حقوق بشر و قوانین بین المللی است که پیامدهای فاجعه باری برای مردم فلسطین به همراه خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم در بیانیه تاکید کرده غزه بخش جدایی ناپذیر از اراضی فلسطین است و فلسطینی ها حق زندگی در سرزمین خود را دارند. گوترش گفته ما هر گونه کوچ اجباری ساکنان غزه را رد می کنیم و آن را پاکسازی نژادی می دانیم. اما پیرامون این تر تحلیل تقدیم حضورتان می شود از محترم قاسم علی دوسی، کارشناس مسائل بین الملل.
در واقع واقعه 7 اکتبر در شرایطی اتفاق افتاد که نتانیاهو در واقع رئیس رژیم صهیونیستی در فارغ از هر دغدغه‌ای به دنبال نفوذ منطقه‌ای و طرح سازش بود. واقعه طوفان الاقصا و بحث 7 اکتبر در واقع شرایطی رو ایجاد کرد که تمام معادلات، تمام افکار، تمام اهداف و معادلات منطقه و جهان رو دچار دیگرگونی کرد. در واقع تمام این طرح‌ها دچار شکست و رکود شد. خب رژیم صهیونیستی بر اثر چنین شرایطی در واقع از ترس مرگ خودکشی کرد، یعنی در واقع در یک شرایط وحشیانه و روانی حملات خودش رو به مردم غزه آغاز کرد و در همین در این روند جنایتی رو مرتکب شد که در طول تاریخ واقعا بی‌بدیله. خب پس از این روند هم شما میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته و حماس و غزه همچنان پا بر جا هستن و حتی در لبنان هم حزب الله با باز در واقع دریافت حیات خودش به مقاومت خودش ادامه میده و حتی جلوگیری میکنه حتی از در واقع ورود رژیم صهیونیستی و نیروهای رژیم صهیونیستی داخل لبنان. با این بس و با این شرایط ما بحث آتش بس رو میبینیم، یعنی طرح آتش بسی که ابتدا نتانیاهو به هیچ عنوان حاضر به قبول اون نیست. در این شرایط ما شاهد چند اتفاق هستیم. اولا در واقع رژیمی که سعی میکرد خودش رو پشت لایه‌های مظلومیت و دموکراسی پنهان کنه، ماهیت اصلی و ماهیت وحشتناک اون بر همه جهان آشکار میشه. دوم ماهیت کشورهای غربی و به ویژه آمریکاست که در پس در واقع ظاهر حقوق بشری و در واقع دموکراسی تلاش میکردن از ظاهری خوب و مناسب از خود و آزادی و حقوق بشری از خودشون نشون بدن، در اصل این واقعه و حمایت از رژیم صهیونیستی و عدم مقابله با رژیم صهیونیستی در ارتکاب به این جنایت ها در واقع ماهیت اصلی خودشون رو هم آشکار کردن. خب بر این مبنا و در چنین شرایطی مشاهده در واقع شکل‌گیری طرح آتش بس هست. آتش بسی که پشت اون در واقع رئیس جمهور آمریکا قرار داره، همچنان که در پشت جنایت‌های قبلی هم آمریکا قرار داشت. به عبارتی رژیم صهیونیستی بدون اذن و بدون در واقع اجازه آمریکا حرکتی نمیتونه انجام بده و در اینجا مشخص شد که چون خواست آمریکا و دونالد ترامپ که در واقع خود را مدعی حقوق بشری و اسمایی میکنن مدعی صلح و مرد صلح بودنه نمیتونه نپذیره. خب در این روند و با توجه به عدم در شکست حماس بحث طرح در واقع آتش بس مورد پذیرش نتانیاهو قرار میگیره و در واقع در فضایی که فکر میکرد بازی رو برده، در واقع بازی برده به ذهن و اون چی که به نظر نتانیاهو میرسید رو به طرف مقابل و این مقاومت پس در واقع واگذار میکنه و این بازی هم شکست میخوره. خب در اینجا دو تا راهکار برای رژیم صهیونیستی باقی میمونه: یا بازگشت به جنگ بعد از مبادله اسرا و یا پذیرش شکست مبتنی بر این آتش بس. طرح اول بازگشت به جنگ به تبع به دلیل اینکه دچار تعارض منافع با رئیس جمهور جدید و از طرفی ابهام در نتیجه این جنگ وجود داره، در واقع به نظر میرسه که امکان پذیر نباشه و عملیاتی هم نیست. برمیگرد بحث شکست. خب این شکست باید یک جور جبران بشه. رئیس جمهور آمریکا که کنترل کننده اصلی این صحنه بازی است، دو اقدام رو در طرح در دستور کار قرار میده. یک، بحث کوچه اجباری مردم غزه از فلسطین به خارج از سرزمین خودشون، که خب این در واقع در صورت تحقق چنین طرحی در واقع نتانیاهو میتونه در واقع این شکست رو جبران بکنه. دومین بحث سازش است و طرح سازش در منطقه و در واقع قرار دادن نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در محوریت منطقه. خب طرح نخست که بحث کوچه اجباری است، نه مورد پذیرش مردم غزه است، مردمی که در طول بیش از یک سال در اوج کشتار رژیم صهیونیستی، در اوج بدترین سختی ها، آوارگی ها و خرابی ها و تخریب های گوناگون و برخورد خشونت آمیز و بدترین و وحشیانه ترین در واقع برخورد های رژیم بودن، مقاومت کردن، چطور بپذیرن در شرایطی که آتش بس اعلام میشه بتونن مقصد. پس این ضمن این که علاوه بر مردم در واقع با مخالفت کلیه کشورهای عربی، جهان اسلام، سازمان ملل و حتی کشورهای غربی مواجهه، چرا که با پذیرش این روند یک در واقع هویت و در واقع فرهنگ یک کشور، فرهنگ یک سرزمین رو در واقع میخوان نابود کنن. بنابراین این شدنی نیست و نخواهد بود و طرحی است که مسلماً به شکست در واقع منجر خواهد شد. طرح دوم، طرح سازش، هم در گروه بحث طرح اوله. زمانی که طرح اول مطرح میشه به تبع در صورت موافقت با مخالفت کشورهای عربی و جهان اسلام برای بحث پیشبرد حتی سازش، چنان که عربستان سعودی اعلام کرده که در واقع پذیرش سازش و طرح سازش منوط به در واقع حاکمیت یک کشور فلسطینی است. بنابراین این دو طرف به نظر میرسد از طرف ترامپ فقط برای در واقع خوشایند رژیم صهیونیستی مطرح شده که رژیم از حوزه جنگ و تمایلات به جنگ دوری کنی، ولی در عمل و در اقدام به نظر نمیرسه که این طرح‌ها هیچ کدوم در واقع به نتیجه برسه. بنابراین هدف اصلی ترامپ در واقع دوری از جنگ، دور کردن منطقه از جنگ و پیگیری اهداف سیاسی، اقتصادی و در واقع امیال خود فرد ایشون در بحث منطقه و جهان خواهد.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند همچنان همراه ما باشید. با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم دوستان عزیز. یکی دیگر از موضوعاتی که ما در جریان این هفته در غرب آسیا شاهد بودیم تداوم جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بود. خدمتان بگوییم با وجود ایجاد آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی، این رژیم همچنان به جنایت‌های خود علیه مردم مظلوم غزه ادامه می‌دهد. مدیر بیمارستان‌های صحرایی نوار غزه گفته که اشغالگران به پروتکل‌های انسانی یا هیچ تعهد دیگری پایبند نیستند. مدیر بیمارستان‌های صحرایی غزه افزود که تنها 120 مریض برای تداوی از نوار غزه خارج شدند. و اظهار داشت که اشغالگران از ورود بیمارستان‌های صحرایی برای تداوی بیماران و مجروحان خودداری می‌کنند و تأکید کرده 35,000 بیمار نیازمند درمان فوری در خارج از نوار غزه هستند و برخی از مریض‌ها قبل از اینکه نوبت آنها برای اعزام به خارج برسد از دنیا می‌روند. و در ادامه گفت که 40% بیماران کلیوی به دلیل عدم تداوی لازم فوت کردند. ناظر حقوق بشر اروپا مدیترانه نیز اعلام کرده رژیم صهیونیستی شرایط زندگی فاجعه‌باری را بر فلسطینیان در نوار غزه تحمیل کرده است. وی گفته این سازمان شهادت دست کم 110 فلسطینی را از زمان آتش بس در نوار غزه ثبت کرده که به طور متوسط روزانه حدود 6 شهروند است. ناظر حقوق بشر اروپا مدیترانه گفت در این مدت مجروح شدن 901 نفر دیگر را سازمان مذکور مستند کرده است. ناظر این سازمان در ادامه تاکید کرده هزاران مریض و مجروح در نوار غزه به دلیل محرومیت مداوم از سفر برای دریافت تداوی در خطر مرگ هستند. فیلیپ لازارنی کمیشنر کل آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی آنروا هم طی سخنانی با اشاره به بحران انسانی فجیع در نوار غزه اعلام کرد که حقوق فلسطینی ها همچنان نقض می شود و مردم غزه از آغاز جنگ در معرض یک روند سیستماتیک غیرانسانی قرار گرفتند که به منزله جنایت جنگ است. فیلیپ لازارنی تاکید کرده که حقوق بشر نمی تواند به شکل گزینشی باشد و درباره برخی از انسان ها اعمال شود و درباره برخی دیگر این گونه نباشد. اما باز هم در رابطه با غزه چنانچه در جریان هست طرح تبادل اسرا طی روزهای اخیر باز هم انجام شد، اما این طرح و چگونگی آن واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. نجیب مفارجه کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی از رام الله در گفتگویی که با شبکه خبر تلویزیون ایران داشته صحبت‌هایی داشت در رابطه با حال و هوای مردم غزه در جریان تبادل اسرا که بخشی از آن در این بخش از برنامه تقدیم حضورتان می‌شود با هم می‌شنویم.
آزادی اسرای فلسطینی از طریق مراحل تبادل اسرا تأثیر فراوانی داشته بر روحیه در ابعاد مختلف، نه فقط در یک بُعد. روحیه ملت فلسطین از یک سو و حتی تأثیر گذاشته بر روحیات جامعه اسرائیلی. این تصاویر تصاویری هستند که فلسطینی ها نمیتونه باعث فراموشی فلسطینی ها بشه که چه بلاهایی در جنگ سر اونها اومده، به ویژه با تمام این ویرانی هایی که در نوار غزه ما شاهد اون هستیم و شمار بالای شهدا و مجروحان. اما این تصاویر در نهایت باعث خوشحالی فلسطینی ها میشه، روحیه اونها رو تقویت میکنه و باعث میشه که فلسطینی یک شخص فلسطینی احساس پیروزی بکنه، چرا که توانسته خواسته های خودش رو تحمیل بکنه بر رژیم صهیونیستی و همه میدانند که مقیاس پیروزی با شهدا و مجروحان و خرابی ها نیست، بلکه این تصاویر هست که رقم میزنه پیروزی یک ملت رو، و در مقابل این تصاویر باعث تحریک نتانیاهو و کابینه افراطی او و حتی جامعه صهیونیستی شده و در مراحل قبلی ما شاهد بودیم که چقدر احساس نگرانی میکردند از این تصاویر و حتی مخالفان کابینه اسرائیلی هم باعث شده که به این تصاویر واکنش نشان بدند و باعث بشه که کابینه رو تحت فشار قرار بدند و کابینه رو متهم به شکست و ناتوانی در مقابل حماس بکنند و اینکه تسلیم شده در مقابل خواسته های مقاومت فلسطین.
خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته غرب آسیا. از طریق سایت هم دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @radiodari مشهد. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا مخالفت مردم سوریه با کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه ارتش رژیم صهیونیستی بود. منابع محلی در ولایت قنیطره در جنوب سوریه اعلام کردند ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در تلاشی برای جلب نظر مردم این ولایت بسته‌ای از کمک‌های غذایی را به ساکنان روستای المعلقه در جنوب این ولایت پیشنهاد داد. با این حال مردم روستا این کمک‌ها را رد کرده و از نیروهای اشغالگر خواستند که هر چه زودتر منطقه را ترک کنند و به جایی که از آن آمده‌اند باز کردند. خب دوستان، فرصت برنامه رو به اتمام است. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. تمامتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
علم سلطان، علم قدرت. من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را، می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در کنار شما هستیم و همه قسم که میدانین در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. ارتباط کرونا با سندروم خستگی مزمن. بر اساس نتایج جدید، احتمال ابتلا به سندروم خستگی مزمن در افرادی که به کووید مبتلا شدند تقریباً 5 برابر بیشتر است. با گفته محققان این مسئله می تواند توضیح دهد که چرا موارد جدید سندروم خستگی مزمن در حال حاضر 15 برابر بیشتر از قبل از همگیری کرونا بوده. تیمی با سرپرستی سوزان ورنون، مدیر تحقیقات مرکز سالت لیک سیتی، نتیجه گیری کرد. نتایج ما شواهدی را ارائه می دهد که میزان و خطر ابتلا به خستگی مزمن با دنبال ابتلا به کووید 19 به طور قابل توجهی افزایش یافته است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده می گوید افراد مبتلا به خستگی مزمن از خستگی مداوم رنج می برند و پس از انجام فعالیت های مانند دوش، شرکت در رویدادهای مکتب، انجام کار یا حتی حمام رفتن بیشتر خسته می شوند. آنها همچنین ممکن است از مشکلات خواب، سرگیجه و مشکل در حافظه یا تفکر رنج ببرند. بسیاری از این علائم در افرادی که از کووید طولانی رنج میبرند نیز دیده میشود و محققان را با وجود یک ارتباط احتمالی مشکوک میکند. برای این مطالعه محققان از داده‌های جمع‌آوری شده به عنوان بخشی از یک مطالعه در مورد اثرات بلند مدت سلامتی کووید استفاده کردند. محققان نزدیک به 12,000 نفر را که با کووید آلوده شده بودند ردیابی کردند و سلامت آنها را با بیش از 3,400 نفر که با ویروس کرونا مبتلا نشده بودند مقایسه کردند. نتایج نشان می‌دهد که حدود 4.5% از افرادی که با کووید آلوده شدند به سندروم خستگی مزمن مبتلا می‌شوند، در حالی که 0.6% افرادی که آلوده نشدند مبتلا می‌شوند. محققان همچنین می‌گویند که برای درک اینکه چرا برخی از بیماران کووید بیشتر از سایرین به خستگی مزمن مبتلا می‌شوند، نیاز به مطالعات بیشتر است. با گفته محققان این مسئله می تواند توضیح دهد که چرا موارد جدید سندروم خستگی مزمن در حال حاضر 15 برابر بیشتر از قبل از همگیری کرونا است. دانشمندان میگویند مصرف گوشت قرمز میتواند خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش دهد. محققان مکتب بهداشت عمومی چان دانشگاه هاروارد میگویند اگر یک وعده گوشت قرمز را حدود 85 گرم در نظر بگیریم، افرادی که روزانه 1/4 یا بیشتر گوشت قرمز فراوری شده مصرف میکنند، 13% بیشتر از افرادی که کمتر از 1/10 این مقدار را میخورند، در معرض ابتلا به زوال عقل هستند. محققان همچنین دریافتند وعده اضافی گوشت قرمز فراوری شده در روز به طور متوسط با تسریع 1.6 ساله پیری مغز مرتبط است. در این پژوهش محققان داده‌های بیش از 133,000 نفر با میانگین سنی 49 سال را تجزیه و تحلیل کردند. این داده‌ها شامل اطلاعات دقیق سلامتی این افراد در دوره زمانی طولانی بود. بیش از 11,000 نفر از شرکت کنندگان در این مطالعه نیز به زوال عقل مبتلا شدند. پژوهشگران می‌گویند تاکنون ارتباط مصرف گوشت قرمز و سلامت مغز و قوای شناختی کامل مطالعه نشده است. اما تحقیقاتی درباره پیامدهای مضر مصرف گوشت قرمز زیاد با بیماری‌های متابولیک قلبی، سرطان و مرگ زودرس انجام شده. در کل، فرضیه‌های مختلفی وجود دارد که چرا گوشت قرمز ممکن است خطر خاصی برای سلامت قوای شناختی داشته باشد. محققان پژوهش حاضر می‌گویند گوشت قرمز مقدار زیادی چربی اشباع شده دارد که ترکیبی عالی مرتبط با بیماری‌های قلبی عروقی ایجاد می‌کند. این عوامل ممکن است با سیستم عصبی آسیب بزنند که زوال عقل را تشدید می کند. همچنین گوشت قرمز فراوری شده سطوح بالاتری از موادی مانند نیترات ها و سدیم دارد که خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می دهد. از نیترات ها معمولاً در فرایند عملآوری گوشت استفاده می شود. محققان توصیه می کنند منابع پروتئینی گیاهی مانند آجیل و حبوبات جایگزین مناسبی برای گوشت قرمز است. این خوراکی ها با 19% کاهش خطر زوال عقل مرتبط هستند. مؤسسه تحقیقات سرطان آمریکا نیز توصیه می کند گوشت قرمز خود را با 3 وعده در هفته محدود و کمتر گوشت قرمز فراوری شده مصرف کنید. بنیانگذار اوراکل میگوید هوش مصنوعی در آینده میتواند در 48 ساعت واکسین سرطان بسازد. تازگی کنفرانسی مطبوعاتی در قصر سفید برگزار شد. در این کنفرانس لری الیسون هم بنیانگذار اوراکل گفت در آینده هوش مصنوعی می تواند سرطان را تشخیص دهد و ساخت واکسین آن کمک کند و در عرض 48 ساعت آن واکسین را برای هر فرد در دسترس قرار دهد. لری الیسون در جلسه‌ای در قصر سفید درباره پتانسیل عظیم هوش مصنوعی صحبت کرد. او گفت این فناوری می‌تواند بخش سلامت و مراقبت‌های بهداشتی را با تشخیص زود هنگام سرطان و واکسن‌های شخصی سازی شده متحول کند. با گفته الیسون، هوش مصنوعی می‌تواند انقلابی در تشخیص، درمان و توسعه واکسن سرطان ایجاد کند. لری الیسون در بحث تشخیص و درمان سرطان با هوش مصنوعی توضیح داد، با هوش مصنوعی می توانید از طریق آزمایش خون سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهید. زمانی که بتوانیم دنباله ژنتیکی تومور سرطانی را به دست بیاوریم، می توانیم فرد را واکسینه کنیم. برای هر نفر واکسینی بسازیم که از او در برابر سرطان محافظت کند. واکسین mRNA را می توانید با هوش مصنوعی به صورت رباتیک در تقریبا 48 ساعت بسازید. تصور کنید تشخیص زود هنگام سرطان و توسعه واکسینی که نوع خاص سرطان شما را هدف قرار می دهد در 48 ساعت انجام شود. این وعده هوش مصنوعی و وعده آینده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستین و دعوت میکنم که همچنان با بنده همراه باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
برای اولین بار یک اسپری بینی برای درمان افسردگی توسط سازمان غذا و دارو تایید شد. سازمان غذا و دارو یک اسپری بینی مبتنی بر کتامین با نام اسپراواتو را به عنوان اولین و تنها راه درمان مستقل موجود برای افسردگی مقاوم و درمان تایید کرد. سازمان غذا و دارو اولین بار داروی جانسون اند جانسون را در سال 2019 برای برخی از موارد افسردگی تایید کرده بود، اما پزشکان تنها مجاز به تجویز آن در کنار یک داروی ضد افسردگی خوراکی بودند. اکنون پس از انجام حداقل 31 کارآزمایی بالینی در 6 سال گذشته، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته که اسپری اسپراواتو را می توان به تنهایی استفاده کرد. در آزمایش‌های انجام شده علائم بیماران 24 ساعت پس از دریافت اولین اسپری کاهش پیدا کرده است. همچنین 4 هفته پس از آزمایش 22.5% از بیمارانی که اسپراواتو را مصرف کردند بهبود یافتند، در حالی که این میزان برای بیمارانی که دارونما مصرف کردند تنها 7.6% بود است. جانسون اند جانسون میگوید که این دارو بیش از 100,000 بیمار را در 77 کشور جهان درمان کرده است. افرادی که می توان برای آنها اسپری بینی اسپراواتو را تجویز کرد شامل بزرگسالان مبتلا به افسردگی می شود که حداقل 2 داروی ضد افسردگی امتحان کردند و علائمی از بهبود در آنها مشاهده نشده است. همچنین بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که افکار حاد خودآزاری یا خودکشی دارند نیز می توانند از مزایای آن بهره ببرند. گریگوری ماتینگلی، روانپزشکی که بخشی از آزمایشات بالینی اولیه این دارو را انجام داده، میگوید بیش از 6 سال است که تأثیر واقعی اسپراواتو بر زندگی بیماران را از نزدیک دیدم. حالا که این دارو به عنوان یک درمان واحد در دسترس است، ارائه دهندگان مراقبت‌های بیماری این آزادی را دارند که برنامه‌های درمانی خود را بر اساس نیازهای فردی شخصی سازی کنند. طبق تخمین دانشمندان، 1/3 بیماران مبتلا به افسردگی شدید تنها با داروهای ضد افسردگی خوراکی بهبود پیدا نمی کنند و در حالی که به نظر نمی رسد اسپراواتو برای همه مؤثر باشد، اما می تواند زندگی افراد زیادی را تغییر دهد. سازمان سیای آمریکا شیوع ویروس کرونا از آزمایشگاه چین را محتمل می‌داند. چند روز پس از آنکه جان ردکلیف رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیا را به دست گرفت، این سازمان بیانیه‌ای منتشر کرده مبنی بر اینکه معتقد است شیوع ویروس کرونا به احتمال زیاد از آزمایشگاهی چینی آغاز شده است. البته این نظر نهایی نیست و همچنان ممکن است این ویروس منشأ طبیعی داشته باشد. یافته‌های سیا اطلاعات جدیدی درباره منشأ کرونا نمی‌دهد. این گزارش به دستور دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا و مدیر سابق سیا تکمیل شده بود و اکنون نیز به دستور جان ردکلیف که به عنوان رئیس سیا سوگند یاد کرد از محرمانگی خارج شد. یافته‌ها نشان می‌دهد آژانس معتقد است مجموعه شواهد نشان می‌دهد احتمال اینکه ویروس منشأ آزمایشگاهی داشته باشد بیشتر از منشأ طبیعی است، اما سیا می‌گوید این شواهد ناقص، غیر قطعی یا متناقض هستند. بسیاری از دانشمندان بر این باورند که ویروس کرونا طبیعی در حیوانات رخ داده و در بازاری در ووهان چین به انسان سرایت کرده است. از سوی دیگر طرفداران نظریه نشت آزمایشگاهی معتقدند منشأ این ویروس آزمایشگاهی چینی به نام مؤسسه ویروس شناسی ووهان بوده است. قانونگذاران جمهوری خواه به نظریه دوم توجه بیشتری کردند و در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز از آن استقبال شد. وزارت امور خارجه آمریکا در زمان ترامپ تلاش کرد اثبات کند منشأ ویروس آزمایشگاهی در چین بوده، اما با روی کار آمدن دولت بایدن این تحقیقات منتفی شد یا دیگر علنی نبود. اکنون گزارش سازمان سیا در دولت بایدن نیز منتشر شده که منشأ آزمایشگاهی را محتمل می‌داند. جان ردکلیف که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ مدیر اطلاعات ملی آمریکا بود گفته است از سناریوی نشت آزمایشگاهی حمایت میکند. او گفت همان قسم که میدانید پیشتر گفتم، فکر میکنم هوش، علم و عقل سلیم ما واقعا حکم میکند منشأ کوید مؤسسه ویروس شناسی ووهان بوده است، اما سیا این ارزیابی را انجام نداده یا حداقل آن ارزیابی را علنی نکرده است. بنابراین روی آن تمرکز خواهم کرد. تحقیق جدید در مورد ارتباط بین تناسب اندام قلبی تنفسی و سلامت روان. در دنیای امروز مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب به یکی از چالش‌های بزرگ سلامت عمومی تبدیل شده است. اما آیا می‌دانستید که تقویت تناسب اندام قلبی تنفسی می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند؟ تحقیقی جدید در مورد ارتباط بین تناسب اندام قلبی تنفسی و سلامت روان در جمعیت عمومی نشان می‌دهد که افراد با سطح بالاتر تناسب اندام احتمال کمتری برای مبتلا شدن به افسردگی دارند. مطالعه‌ای که در نروژ انجام شده بر روی داده‌های بیش از 26,000 نفر در سنین میانسالی و مسن‌تر از مطالعه بزرگ سلامت استوار است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افراد با سطح متوسط و بالا از تناسب اندام قلبی تنفسی 21% و 26% احتمال کمتری برای ابتلا به افسردگی دارند. در مقایسه با آنها، افرادی که سطح پایین‌تری از این تناسب اندام را دارند، بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار می‌گیرند. جالب‌تر این که این تحقیق ارتباطی بین تناسب اندام و اضطراب پیدا نکرد، اما با وضوح نشان می‌دهد که افرادی که در سنین میانسالی و مسن‌تر سطح CRF خود را افزایش می‌دهند، می‌توانند از خطر ابتلا به افسردگی در آینده جلوگیری کنند. این تحقیق بر اهمیت یک سبک زندگی فعال و سالم تاکید دارد و نشان می‌دهد که با داشتن تناسب اندام قلبی تنفسی مناسب می‌توان نه تنها از بسیاری از مشکلات جسمی جلوگیری کرد، بلکه بر روانی سالم‌تر دست یافت. ورزش منظم و بهبود تناسب اندام قلبی تنفسی می‌تواند راهی مؤثر و طبیعی برای مقابله با افسردگی باشد. بنابراین چه در خانه، چه در محیط‌های عمومی و چه در محیط‌های کاری، ترویج فعالیت‌های بدنی و مراقبت از تناسب اندام نه تنها برای سلامت جسمی، بلکه برای سلامت روان نیز مفید است. شما دوستان عزیز که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید سپاسگزاریم. موفق باشید و سعادتمند. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. دخترتان خون لازم داره.
من خودم میتونم برش خون بدم.
راستش گروه خونی دخترتان خاص است، شما نمیتونین که برش خون بتین.
خدای من، حالا چی کار کنم؟
حال دخترتان چطور هستم شیره؟
من جان دخترم مدیون شما هستم دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر.
خواهش میکنم، شما مدیونی کسی هستین که خون داده و باعث شده دخترتان نجات پیدا بکنه.
خون قابل تولید نیست. خون به میزان 3 قاشق چای خوری جان یک کودک را نجات میدهد. یک کیسه خون جان 3 نفر را نجات میدهد. هر 2 ثانیه یک نفر به خون اهدایی نیاز دارد. اهدا کنندگان هر 56 روز یک بار می توانند خون اهدا کنند. شما هم سهمی در نجات یک انسان داشته باشید.
اهدای خون، اهدای زندگی.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو دیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. 70 باب از 7 مصحف بر نبشتم، این فصل را خواندم، ورق را در نبشتم. این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. سلام دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی. اکنون درست 46 سال از شروع فصل جدید در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور جمهوری اسلامی ایران گذشته است. فصل انقلاب اسلامی که ما در ایام سالگرد پیروزی آن هستیم. فصلی که شاعر این شعر یعنی علی معلم با آن اشاره می کند. در سرآغاز منظومه بلند به نام هجرت. ای کاروانی را مسافر نام کرده، ما را پرستوی مهاجر نام کرده. دانی که مردان مسافر کم شکیبند، گر در زمین گر آسمان هر جا غریبند. دانی که در غربت سخنها عاشقانه است، این قصه را با من بخوان، باقی فسانه است. مثنوی هجرت را در واقع میتوان روایت شاعرانه انقلاب اسلامی دانست، ولی این روایت از کجا شروع می شود؟ از سال 1357 یعنی سال پیروزی انقلاب اسلامی؟ از سال 1342 یعنی شروع نهضت امام خمینی؟ نه، بلکه از آغاز تاریخ بشر. علی معلم در شعرهایش به مسائل عقیدتی و مذهبی یک نگاه تاریخی دارد، یعنی اینها را بخشی از نزاع و درگیری دیرینه خیر و شر توصیف می کند. در این نگرش دو جریان تاریخی، یکی حابیلیان یعنی مظلومان تاریخ و دیگری قابیلیان یعنی ستمگران تاریخ، در برابر هم قرار دارند. چنین است که معلم در بسیاری از شعرهای خود روایت را از داستانهای کهن پیامبران آغاز می کند، و چون انقلاب اسلامی با هجرت حضرت امام خمینی به نجف همراه بود، پای هجرتهای قدیم انبیا را به میان می کشد و نام این مثنوی را هجرت می گذارد. اولین هجرتی که در این مسیر بیان می شود، هجرت حضرت ابراهیم است. این قصه را پیوسته با تکریم خواندند. هم این حکایت را بر ابراهیم خواندند. کاوای هجرت را بلاگوی سفر شو، حالی زهران سوی کنعان ره سپر شو. شعر طولانی است و شاعر در واقع داستان پیامبران را در قالب هجرت ها روایت می کند. این روایت ها با فرازهای گاه خیلی زیبا و شاعرانه ادامه دارد. البته داستان سرایی در شعر کیفیت هنری آن را یک مقدار پایین می آورد، ولی علی معلم می کوشد که با توصیف های گاه عاشقانه از اشیا و روایت ها آنها را جذاب سازد. مثلا داستان حضرت یعقوب توصیفی زیبا دارد از دف و نی. هم قصه یعقوب از این فصل بلند است، در شهر عشق از قصه های دلپسند است. ای کاش ما را رخصت زیر و بمی بود، چون نی به شرح عشق بازی من دمی بود. این نی عجب شیرین زبانی یاد دارد، تقریر اسرار نهانی یاد دارد. تقدیر میخانه است با مطرب تنیدن، از نای شکر جستن و از دف شنیدن. ای کاش ما را رخصت زیر و بمی بود، چون نی به شرح عشق بازی من دمی بود. لکن مرا استاد نایی دف تراشید، نی را نوازش کرد و من را دل خراشید. داستانهای پیامبران یکی پس از دیگری بیان می شود که در این میان فرازی از مثنوی نیز به هجرت پیامبر گرامی اسلام اختصاص دارد. در فاصله ها نیز شاعر برای اینکه رشته ارتباط گسسته نشود، آن بیت های اصلی این مثنوی را نیز تکرار می کند. این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. تا اینکه بالاخره جریان به دوران معاصر میرسد و انقلاب اسلامی ایران. هنگامه میعاد خونینی دوباره است، باور کنی نک رجعت سرخ ستاره است. بردند گویی مژده عود فلق را، بر بام گردون رایت سرخ شفق را. بوم سیاه شب سرا را پر بریدند، شب را به تیغ فجر خونین سر بریدند. در جان عالم جوشش خون حسینی است، اینک قیام قائم مهدی خمینی است. باز آن قیامت قامت بنشسته برخاست، پشت و پناه امت بشکسته برخاست. احیای دین و قلع و قمع کفر و کین را، آغاز کردن هجرت شورافرین را. و این روایت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. مجال برنامه اندک است و شعر طولانی. امیدواریم که دوستان علاقمند متن کامل آن را در کتاب شعر علی معلم بخوانند. ما در پایان با ذکر یک نکته چند بیت دیگر از آن را می شنویم. آن نکته گنجاندن غزل در مثنوی است که این در شعر فارسی کمتر سابقه داشته است. در فراز